أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين به دنباله ذکر اطلاقات و دفاع از اطلاق در روایات مثل محمد ابن مسلم تأیید کردیم اون را یک به روایت احتجاز و دیگری به مصححه قیاس ابن ابراهیم که ینظر الى محاسن امرأة یرید ان یتزوجها قال لا بأس، که مشابه این تعبیر در روایت مسعدة ابن الیسع الباهلی و روایت عبدالله ابن فضل هم بیان شده، ولو دو روایت اخیر ضعیفت السند. مراد از محاسن چیه؟ یه بحثی مرحوم آقای خویی مطرح کرده است به مناسبت عبارت عروه. در عروه در صدر مسئله می‌فرمایند ان ینظر الى وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها، مشابهش هم در همین عبارت تحریر همین عبارت آمده. مرحوم آقای خویی این عبارت را مورد انتقاد قرار داده که چنه ظاهر این عبارت اینه که محاسن یه چیزیست در قبال اون سه مطلب اول، وجه و کفین و شعر، در حالی که اینطور نیست. محاسن یا ام اونها را هم، اگر در بعضی از روایات محاسن هست اضافه بر اونها مثلا عنوان چیز دیگری نیست، اونها را هم شامل می شود. در رابطه با این اعتراض و استنتاجی که این بزرگوار دارد، عبارت ایشون، مطلب ایشون قابل توجهه. تعبیر می کنن لم تذکر کلمت المحاسن فی تلکن نصوص فی قبال المذکورات الا فی روایت الاخیره، که روایت عبدالله ابن فضل، شعرها و محاسنها، فقط در قبال شعر، حیث و عطفت علی الشعر و علی هازا، که اونجا نه مستقل ذکر شده نه در قبال اونها. فیفهم ان المراد بالمحاسن لیس امرا یغایر المذکورات و حیث و ان ذالک یحصل بالمذکورات فلا یبقى مجال للتعدی عنها ولا بد من تفسیر المحاسن المذکورت فی هذه الصحیحه بالمذکورات فی باق الصحاح. این جمله رو در بین داشته باشید، برمیگردیم. نه، لا بأس بالنظر الى الساق فإنه من المحاسن، فإنه من المحاسن قطعا، الا انه قد ورد النص در جواز نظر به ساق عند شراء العمه فإذا جاز هناک جاز فیما نحن فیه به طریق اولا. یه روایتی که در مورد خرید عمه هست، یجوز النظر الى الساق، بله، خب وقتی اونجا جایزه در تزویج هم ازدواج هم جایزون، به طریق اولا لأنه یشتریها به عقل السمن و یضاف الیها المعاصم و هو منصوص، که تو روایات آمده، کما تضاف الرقبه لانها من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأه فهي داخله في المحاسن. اعتراضی نداریم. حالا به اون صدر عبارت و اعتراض ایشون بر متن سید، و آیا متن سید هم معناش مقابله است یا نه، ممکنه ذکر عام بعد الخاص باشه، او به جای خود بحث ذکر بحث متن رو نداریم. اما همین مطلب ایشون در بیان معنای روایت سه فراز پیدا کرد، سه فرازش با هم ناسازگاره. یک جا گفتن معناش عام اون چرایی که به اصطلاح مطلوب، ولی تعبیر کرده لا یبقا حیث ان ذالک یحصل بالمذکورات. یحصل یعنی چی؟ ذالک یحصل چی یحصل بالمذکورات و تو کفین و شعر. این ذالک اولا مرجع نداره،
محاسن
یحصل، کلمه یحصل مناسبت نداره، باید ها بریم سراغ او، اینجا مرجع ذکر نشده. این یک، حالا اینا حالا کاری نداریم، اینا یه مقدار به اصطلاح نواقص عبارت. بعد میگم فلا یبقا مجال للتعدی عنها، باید اختصار کنیم بر همین سه مورد و از اینا هم نمیتونیم تعدی کنیم، چون یحصل به همین سه تا. چیش یحصل و آیا اون معناش تخصیصه؟ ولا بد من تفسیر المحاسن المذکورت فی هذه الصحیحه بالمذکورات فی باقی الصحاح و هو وجه و کفین و شعر. این استنتاج اولیه ایشون. بعد میفرمایند ساق رو هم اضافه میکنیم، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَحَاسِنِ. اگر بنا شد لابد من الاقتصار، چطور اضافه می کنید؟ حالا لا بأس بالنظر الى الساق فَإِنَّهُ مِنَ الْمَحَاسِنِ قَطْعًا. رفت سراغ مصداق محاسن به معناه الخارجی العرفی، پس رفت سراغ عموم. و بعد هم قضیه شراع عمه رو بیان کرد، بل اولویه در شراع عمه یجوز در تزویج بل اولویه. نمی فهمیم این اولویه رو. بله نه، در شراع عمه ممکنه عکسم باشه، در شراع عمه یجوز، چون برای عمه اون احترام می را که شارع برای حره قائله برای عمه قائل نیست، ولی زمان ممکنه در عمه نظرش سهل‌تر باشه، توسعه بیشتری داشته باشه که در عمه در حره نداشته باشه. این اولویت ممنوعتون میدونم، فرمودم به عقل از سمن، سمنش بیشتره، همه اینا بیشتر، اما از یه تا اولویت یه حیثه، حیث دیگه هم داره. حیث دیگرش این است که بله حره احترامش بیشتره، عمه احترامش کمتره، سختره. اونم نمیدونم تو تعلیل که ایشون نمیگه، که میخواد اولویت را از اون حیث ها، اون حیث ها حیث عقل سمنی هست، حیث احترام الحره هم هست. در بحث حجاب کلن تفاوت هست بین عمه و بین حره.
برو
بذاره، بله ولی بله این حالا قطع نظر از این، اینجا رفتید سراغ معنای لغوی محاسن، ساق هم من المحاسن قطعا. بعد زیلش هم دو مرتبه می فرمایید کما تضاف الرقبه، گردنم اضافه کن، لأنها من المواضع التي يطلب فيها حسن المرأة. باز رفت سراغ عموم معنای لغوی. بله محاسن اون جاهایی که یجوز النظر الى المحاسن، این نکته را باید بهش اضافه کنید، معنیش این نیست که فرض کنید اولین محاسن هست حالا یجوز النظر، نه، مقصود از محاسن اینی جای محاسن، اون جایی که یطلب منه کذا یطلب فی حال فی حال حسن للمرأة یا حسن المرأة. بله اون مواضعی که یطلب و فیها حسن المرأة، میبینیم خود ایشو هم در ساق و هم در رقبه به همین معنای عموم لفظ هم از سوچ کرده و هو صحیح. نه نه، ساق اولش دو نکته، ایشون ابتدا فرمود فإنه من المحاسن قطعا الا انه قد ورد. بله بله، بنابراین حالا عرض ما اینه، هیچ شاهدی نداره که ما کلمه محاسن رو به یه جای خاصی اختصاص بدیم. کل ما یطلق و یطلب و فیها حسن المرأة، حسن، زیبایی ها، جاذبه ها، محاسن، حسن، اینا به این معناست. نیکویی ها به معنای عام، خب این معنای عرفی عام داره، اختصاص به وجه و شعر و رقبه و ساق هم پیدا نمی کنه. همه اینا به ما هو این که از اعضاییست که یطلب و فیها حسن المرأة. و حالا طبق بعضی از روایاتی که سابقا به مناسبت های دیگری می خونده می شد و عرفن هم این چنینه، زن برای تلذذ مرد کل اعضایش یطلب و فیها الحسن. بله تفاوت هم داره، بعضی ها رو دارن بعضی ها ندارن، یطلب و فیها کذا، یتوقع و فیها کذا. این همه اعضای بدنش این چنینه، اختصاص و بعضی از اعضا نداره. حضرت آقای خویی، آیا ساق و رقبه را از محاسن میشمارید اما عضد، بازو، سینه، ثدیین اینا من المحاسن نیست؟ همهش قابل تغییره، همه چیز
ساق قابل تغییره.
میدونم، مگر به اصطلاح عضد قابل تغییره و ساق قابل تغییر نیست؟ چی چیش؟ خوشم هم اینطوره. بازوی ستبر پیداش این من المحاسن نیست، چون ممکنه عوض بشه اما لنگش من المحاسن. نه برای هم سفیدی شما دوش ماشالله خیلی دیگه دهاتی داری هم میزنی آقای مهانلی بود افوال میخورد.
نص در روایت ساق،
ساق؟ نه ببینید چون گفته چرا گوش نمی کنید، نص در روایت مربوط به عمس. بله این صح این صح، اما عبارت های خویی رو خوندم مخصوصا به متنه برای اینکه بزرگوارا این حرفو نزنید. ایشون میگه ابتدا به نظر ال ساق فانه من المحاسن قطعا الا انه کذا. استدلال اولش اینه که من المحاسن، نه فارغ از عبارت، اما در این حرف ایشون حرف میزن علا انه، اضافه بر این، اینو به عنوان یه تأیید، یه اضافه، ولی اصل استدلالشون جمله اوله، کما اینکه بعدم در رقبه هم همین رو میگه.
ایشون یه استفاده ای کرده که محاسن عطف بر شعر و بر وجه و کفین شده،
ولی اهم از اون هاست،
باید از همون قبیل باشه،
نه از همون قبیل، گفت همون یختص و بزاله. چرا بعدم خودشون پابند این حرفش نشدن؟
چرا؟
نه
خیلی وقتی که خود ایشون استدلال بکنه که محاسن باید از قبیل شعر و کفین و وجه باشد،
خب
اون چیزایی رو شامل میشه که از همون قبیل باشه دیگه.
فعن از همون قبیلش چیه؟
یعنی غالبا
قبیلش چیه؟
بله، بگید.
نه میدونم قبیلش چیه، شما بگید.
همون گردن میشه، همون ساق.
چرا به چه ملاکی؟ ملاک بگید، شما میگید قبیل، ملاکش چیه؟
بالا اینه که زنا مثلا توی گردن دیگه رعایت نمی‌کنن توی ساختار،
رعایت نمی‌کنن خارجن، در وقتی که باید حجاب رو رعایت بکنن یا در زندگی معمولیشون یه مطلبه، اونی رو که باید شب عروسی رعایت بکنن یا نکنن مطلب اون اخرى. زیبایی هایی که مال اون زمان ازدواجه چی؟ این چه من قبیله اون؟ بله همه بدنش هم محاسن میدونه، همه بدنش هم محاسن میدونه. بله ببینی، بنابراین هم عرفن اختصاص نداره محاسن به این موارد، و هم بنابود آقای دیانت کمک کنن. میبینید در تغزلات و غزلیات اشعار عرب و فارسی هم البته داره، یه خود فارسی خوندنش مستحجن عربی که شد دیگه خیلی اشکال نداره، نه اینقدر هست تعشقات درباره این اعضا، اون محاسنی که بهش توجه دارن، توهمات خیالات تو خیال خودشون میپرورانن، روش تشبیه میکنن، روش تغزل میکنن، روش استعاره میارن و امثال ذلک. و علاوه بر این خود شارع مقدس، شما قبلا روایات رو خوندیم اشاره کردیم، در اوصاف زن میشماره یه چیزایی مربوط به غیر از اینها، در مسائل اول عروه که جمع کرده، روایاتش هم در وسائل هست، اونجا ورد فی الاخبار اصحابم حکم کردن به استحباب اختیار المرأت الاجزاء یا اجزاء. ای یعنی چی؟ کبیر الالیتین، مربوعه، اینا لغاتیست که تو روایات آمده، متوسطتون قامتها، رمت الکعب یعنی کعبش چاق باشه که استخونهای بغل کعبش پیدا نباشد. ببینیم خود روایات رفته حتی سراغ این گونه خصوصیات که مستحب است در هنگام انتخاب زن به این چیزا توجه بشه. حالا یه لغات دیگه، رمت الکعب، برای خاطر چی؟ برای خاطر این که نشون بده چی چیک را. خب پیداست که اینها میاد جز مقاصد. بله خود قرآن در جاهایی که وصف حور این میکنه خیلی وقتا میره سراغ اینا.
اینا از اون لباس ما مشخص
نه بله شب این طرف این پا وضوع محل وضوع اتخاب بله نه چون آقای خویی ساقم گفته
نه ها. شما میفرمایید که اینجا رو اشاره کردید که
و خیلی
اشاره به جای دیگه باشه.
بله اون جای دیگهش دیگه نمیشده که نه اون نه اونجا مستثناست، عورتینه. اولا خیلی آدم بدیه که ایرانی ها رو دوست نداره، اون به جای خودش محفوظ. ثانیاً ببینید تو همون سیاه پوست ها هم، حالا بگذاریم از این تعبیر شما، من حالا اون نمیخوام چیز بکنم، فرض کنیم این چنین که از پوست سیاه بیشتر خوشش میاد، سیاهی و رنگ پوست به جای خود، اما در این حال نقش چهرش، نقش بدنش، چگونگی حجم بدنش، اینا فرق میکنه.
اون قدیما چاهی ملاک بود، ترسش بود، تنام میرن
حالا هر وقت بسیار خوب، هر چیزی اونی که ارزششه در هر زمانی به حساب اون میاد جز محاسن بسیار. حالا محاسن در یه عرف این چنین و در عرف دیگر به اون چنان، در بعضی از خصوصیات همین الان در عرف و زمان ما زنهایی رو که حالا بودن قبل از انقلاب در اجتماعات خودمون، بعد زنهایی که مچشفه بودن خودشون چگونه آرایش میکرده و چیا رو نشون میدادن، اصلا چرا مچشفه میشدن؟ برای اینکه زیابه هایشون نشون بدن، درش بندی سر از روزن برارن، اصلا هدف اینه. این هایی بود که این چیزیست که در عرف محسوس بین الناسه. اگر اون زیبایی ها برای مرد جاذبه نداشت که زن این کارو نمی کرد، مطلوبیت ها رو اینجوری میبینن انجام میدن. هیچ کاسبی جنسی رو که خریدار نداره در معرض نمیگذاره، اون در معرض میذاره که خریدار داره. این مکشفات همه از این قبیله، به طور طبیعی بدون اینکه حالا فقه خونده باشن، اصول خونده باشن، تغییر داره. ببین دیگه حالا تو به یه جایی دیگه برخورد کردی به ما کاری نشه. حالا
تو استاد این محاسن، اگر محاسن عرضی مراد باشه مثل زیورالات و خلخال و چه بدونم اون چیزایی که اون وقت فرموش از آقای خویی هم شاید داشتی تو درست
نه آقای خویی هم به این معنا نکرد، نگفت محل زیورالات یا خود زیورالات، اونا زین در آیه به اصطلاح حجاب اونا چیز دیگری است. ولا یبدین زینتهن، زینت گفته میشه قبلا هم بحث کردیم هم به خود اعضا هم به اینها، اون بحثه. حالا کدومش مراده؟ آیا مراد این زینت اضافی است یا زینت به اصطلاح نفسانی و خلقی؟ که همون وقت در آیه حجاب هم رو این جمله تکیه می کردیم که وقتی زینت خلقی معنا کردیم اختصاص به وجه و کفین و موی سر نداره، یشمل و جمیع البدن، روایات هم اینجور معنا می کرد که این هم می شه معید یادمونم نبود. زینت ها همه جوش هست، سر تا به قدمش، محاسن هم یشمل و همه رو عموم داره و شمول داره نسبت به همه. بنابراین ببینید جای چیزی نظر بحث کرده، بنابراین هیچ وجهی نداره که ما از ظهور اولیه کلمه محاسن عمومم داره، جمع مضاف یفید العموم، عموم هم داره، ما به چه دلیل از این عموم دست برداریم؟
سیاه و تناسب بین
عطف و محاسن همه اینا هیچ منافاتی نداره، تناسب داره، تناسب بین اینا، اون یه وقتی معنا مردد بین دو معنا بشه میگیم متناسب اینه مثلا، اما اینجا با عمومه هم متناسب، ذکر عام بعد الخاص متناسب در عبارت فقها، در عبارت شارع که اینطور نیست، اون روایت قیاس ابن ابراهیم فقط خودش هست و سلام محاسن، مثلا هیچی دیگه نگفته،
از اون اول
تو روایت میگه محاسن، هیچی هم ذکر نکرده.
البته حضرت استاد محاسن در کلام
راوی هستم.
بله بسیار خوب، امام میگه نه در کلام راوی،
یعنی راوی رو
امام به عموم لفظ راوی میگه نه،
یعنی راوی اون چی که فهمش اقتضا کرده حضرت رو تایید.
بله راوی هم عرب بوده، کلمه محاسن هم بلد بوده، یعنی چی؟ الان هم توی عرف بگو زیبایی های زن
شایسته نبود اگر این در جمع همین کلمه
ایش باشه، یه زنی صورت ایش باشه.
بله
بدن خوبی داشت باشه.
خیلی خوب.
آیا خود چی میگه زیبا یا زشت؟
میگه بدنش زیباست؟ میگه بدنش زیباست یا نه؟
نمیگه.
چی میگه؟ میدونن نمیگن بدنش زیباست؟ خب ظلم میکنن بهش. ندیدن اون رو، ندیدن اون رو توی عرف غیره ها اجانب ندیدن، طبعا نمیگم زشتیشو چون اجانب روی همون صورتیش که میبینن قضاوت میکنن، اما نه واقعیتش چی؟ واقعیت محاسن معناش چیه؟ مصادیقش چیه؟ رجوع عرف، اون عرف احمدی بوده که فقط صورتش رو دیده و لذا میگه زشت چون فقط اون رو دیده. این آقای مهدی برو خب نمیگذاره مگر اینکه بیا کنارش میشینی مثل آقای صبحانی اینجور زود پهلوش بزنی وقتی که میگه در مجموع اون چی که یتبادر از این لفظ به معناه لغوی و عموم معنای عرفیش، اون چرایی که یتوقع فیه حسن المرأه، اون چی که به تعبیر مرحوم آقای خویی یطلب فیها حسن المرأه، یتوقع فیه کذا، یه کسی داره یه کسی نداره، یه کسی بعضیش داره دون بعض دیگر و دیگری برعکس، اینا خب متفاوت هست. خداوند مردم را انسانها را مختلف خلق کرده، به کمتر کسی همه این نعمت ها رو داده، بعضی از یک حیث نعمت دارن دون حیث دیگری، دیگری برعکس، فضل بعضکم علی بعض، هر کدوم در یک حیث، ولی اینا همه چیزهاییست که مورد توجه و انتظار ولذا لغتش هم یشمله و این هم خودش من العمومات، نه تنها ابتدا عرض کردیم تأیید میکنه اطلاقات سابق را، بلکه خودش هم من الاطلاقات، ولذا ما هم در ضمن شمردن اطلاقات در اول کار 5-6 تا روایت که شمردیم، دو تاش مثل روایت محمد ابن مسلم بود که صرفا ینظر الیها بود، ولی همین روایات رو هم اونجا به عنوان اطلاقات الی محاسنها، اطلاق کلمه محاسن بل عموم کلمه محاسن یشمل همه این موارد را. میماند حالا بحث دیگر سوم. بله چند سلم نا اطلاقات داریم، اما در قبال این اطلاقات مقیدات داریم. مرحوم آقای عاشق در اون تقسیم بندی که خوندیم 5 طایفه 6 طایفه، طایفه اول اطلاقات تموم، بعد طایفه دوم کذا و طایفه سوم کذا و طایفه چهارم کذا، اینا همه مقیدات بود با تفاوتی توی این طوایف. اینا میاد تقیید میزنه اطلاق را. اطلاقات به وسیله اینها تقیید میخوره. شیخ انصاری در کلامی که قبلا نقل کردیم ابتداعاً تشکیک کرد در اطلاق، بعد فرمود و اخرى تارتن من جهت کذا و اخرى من جهت ان تخصیص النظر، در روایاتی جواز نظر خاص شده روی مواردی و اینها یوجب تخصیص و تقیید اطلاقات را. من اون آقای حائری هم که دیدیم، بله طایفه ثالثه ما رواه الحسن بن سری که فقط خلف و وجه اقتصار شده علا وجه ها
و خلف ها. طایفه چهارم مکتوس رفی ها علا ذکر شعر و المحاسن او خصوص الاول او خصوص ثانی من ها موثقت و عبدالله ابن سنان که فقط شعر درش ذکر شده. اینا می شود
موجب تخصیص اطلاقات گذشته. در رابطه با این تخصیص به وسیله این روایات یه مقدمه مورد توجهه که خب هم مرحوم شیخ علیه الرحمه هم مرحوم های شیخ هم آقایون دیگه کم و بیش به نحوی متعرض شدن، ولی با اختصار. بحث معروفی است در باب مطلق و مقید. اگر چنانچه مطلق و مقید متعارضه یعنی متخالفین باشد، یک روایت میگوید اذا افترت فاعتق رقبتن، روایت دیگر بگوید لا تعتق رقبتن کافره، نفی و اثبات. اینجا لا توتق مقید اعتق رقبتن بلا اشکال، اونجا رو بحثی ندارم، تقیید میزنه. مثل این که بگوید اکرم العلماء، دلیل دیگر بگوید لا تکرم العلماء الفساق، نفی و اثبات. بحثی در مورد تقیید و تخصیص نیست. اما اگر مطلق و مقید متوافقینند یا عام و خاص متوافقینند، اکرم العلماء، دلیل دیگر بگوید اکرم العلماء العدول، اعتق رقبتن، دلیل دیگر بگوید اعتق رقبتن مؤمنه، هر دو امره، هر دو مثبته، ولی یکی با یه وصف دیگری خالی از اون وصف. آیا اینجا این ذکر وصف در این دلیل دوم تقیید میزنه اولی را یا نه تقیید نمیزنه؟ چجوره؟ یه بحث اونجاست که آیا صفت مفهوم داره یا نه؟ مفهوم شرط مفصل بحث میشه، بعد مفهوم صفت. آیا صفت مفهوم داره یا نه؟ حالا اگر حد اکثر در باب صفت بگیم مفهوم داره، رقبتن مؤمنه العلماء العدول، و الا کان ذکر و صفت لغوا. این نمایت مزالک در صفات متکل بر موصوف، اول موصوفش ذکر شده باشه صفتش بعدش، رقبتن مؤمنه العلماء العدول. اما اگر موصوف ذکر نشده باشه، اکرم العدول، بله، آیا این صفت هم مفهوم دارد؟ اینجا رو اصطلاحاً میگید مفهوم لقب، این هم مفهوم داره یا نه؟ اثبات شیء که نفی معدا نمی کنه، یجب اکرام العدول، لا ینفی که فساق هم به یه جهتی در بعضی موارد من العلماء کذا واجب و اکرام باشد، که معمولا مشهور میگن نه در لقب مفهوم نداره. در مورد اون متکل بر موصوفش که میگیم نه این صفت حتما ادخالتی دارد، و الا ذکر نمیشد دنبال کلمه العلماء یا دنبال کلمه رقبه. یلزم اللغویه معلوم میشه این دخالت داره، اون وقت یوم کرن یوها که بله دخالت داره، ولی فی مرتبت من الحکم، حکم به یک مرتبهش روی عام باشه، به یک مرتبه اشدش روی این مقید باشه، تفاوت مراتب باشه در حکم، باز موجب تغییر نمیشه مگر در جاهایی که ما از دلیل بفهمیم اتحاد سبب را، که ما یه سبب اینجا بیشتر نداریم، یه حکم داریم، دوتا حکم نداریم، به اتحاد سبب کشف کنیم اتحاد حکم را، وحدت حکم را، دو حکم نداریم، مستحب و واجب نداریم، دو حکم و زومر به اصطلاح مرتبتین نداریم، یه حکم داریم، به اتحاد سبب کشف کنیم اتحاد حکم را. بنابراین اینجا بله مفهوم پیدا میکنه، او مفهومش کنه مخالفون موجب تقیید مطلقم میشه، دلیل دیگه ای هم که مطلق گفته شده این تقییدش میزنه. این بحث مفصلیست که حالا به طور اختصار به اصطلاح عرض کردیم، بحث مفصلش و حالا مبانی که در مفهوم در جمع بین مطلق و مقید هست و در اونجا آیا چنین لفظی است من نمیش چنینه در جای خودش. در اینجا اون وقتی به اینجا رسیدن، فرض کردیم روایات مطلق را روایت محمد ابن مسلم، در قبالش روایات مقید داریم، این مقیدات تغییر میزنه. خب طبعا همین صحبت پیش آمده، مرحوم آقای حکیم میفرمایند این تخصیصا لا یصلح للتغییر، این تخصیصایی تو بعضی از روایات که خاصون موجب تغییر نمیتونه بشه الا بناء علی مفهوم لقب، که چنده اونو نگفتیم. بله حد اصل اینه که اون روایتی که خود این توشه او بیشتر از این مضمون اطلاق نداره، سوال میکنه یا امام جواب میده ان الشعر یجوز النظر، خیلی خوب این فقط راجع به شعر بیشتر نگفته، از اون روایت نمیتونیم بیشتر استفاده کنیم، اما موجب تغییر اون روایتی که بیشتر گفت نمیشود. حد اکثر لو سلم اقتضا، یعنی اگر خودش مفهومی داشته باشه، اقتضا سقوط الاطلاق لمثل المصحح المصحح المذکور، سقوط اطلاق المصحح المذکور لا سقوط اطلاق غیره. این بیانی که مرحوم آقای حکیم داره ناظرن به کلام شیخ، چون در کلام شیخ این چنین بود، فإن تخصیصا نظر کذا لا یظهر له وجه الا اختصاص ما به جواز نظر و لم نقل به مفهوم لقب. شیخ به این توجه داشته، میگه لم نقل به مفهوم لقب، شما میگید شما هم قبول میکنید بناءً علی مفهوم لقب قبول داریم، و الا نه. شیخ میگه ولو نه بازم این چرا یصلح للتخصیص. مرحوم آقای خویی کنه مبنای شیخ رو توضیح میده، ان القید لما کان ظاهرا فی الاعتراض، بحث مفهوم لقب و امثال این اصطلاحات رو بذار کنار، قید ظهور در اعتراض داره، فهو یدل علی عدم ثبوت الحکم للطبیعت المطلقه حتی الفاقدت لها، برای مطلق نیست، اگه برای مطلق بود این قید چه فایده داشت، و هازا لا یتوقف علی القول به ثبوت المفهوم بل یثبت ذلک حتی مع عدم القول بالمفهوم خروجا عن اللغویه، در حقیقت از لوکان الحکم ثابتا للطبیعه لکان ذکر الغید لغوا لغوا محضا ففرارن ان محضور لغویه لابد من الالتزام به عدم ثبوت الحکم للجامع و این کنا لا نلتزم به انتفاع الحکم عند انتفاع الجامع. بله، از این باب این یه بیانی برای تغییر. بالاخره این لفظ قیدی که آمده بی جا که نیامده، اگر این دخالت نداشت ذکر نمیشد، اگر دخالت نداشته باشه و این قید ذکر بشه این لغو. اگر میگه اکرم العلماء العدول، اگر عدول درش دخالت نداشته باشه این کلمه عدول رو برای چی گفت؟ نمیگیم این کلمه اونو عدول معناش اینه، لال الغیده به این زمینه این بیان عقلی کنه خروجن ان لغویه این یفیدو، که پس صرف علما بودن لا یکفی برای وجوب الاکرام، بلکه در وجوب اکرام یه حیص دیگه دخالت داره و هو العدول بودن، ولذا مفهوم پیدا میکنه. مفهوم به این معنا قید میزنه، اگر یه جایی هم بدون کلمه عدول آورده موجب تغییر اونجا میشود. این بیان مرحوم آقای حکیم ناظرن به کلام شیخ، جواب و توضیح مرحوم آقای خویی چند مراد شیخ هم همینه، چون فرمود نقول به این تقیید ولو لم نقول به مفهوم لقب، اونجا لا چرا تعبیرش لا یزهل له وجه کن، ذکر این قید اگر دخیل نباشه وجهی نبود برای ذکرش، لا یزهل له وجه الا اختصاصه ما به جواز نظر، و به این بیان می شود مقید. تعبیری که مرحوم شیخ داشت در اون بیانش، ان ذکر الخاص عقیب الشرط یفید و کونه معلولا به خصوصیته، با این خصوصیت معلوله و حکم جوله، ولا یعقل تسبب العام هین ازین، معلوم میشه عمومش سببیت نداره، اگر عموم سببیت داشت یه سببم که بیشتر در حکم نداریم. یرید و تزویج، من یرید عند ارادت تزویج، یه چیزایی جایز میشه، چی چیه؟ با این قید یا مطلق؟ این سبب سبب برای یکیه، وقتی سبب برای مقید شد نمیتونه سبب برای مطلق باشه، اگر سبب برای مطلقه پس این ذکر قید اینجا بیجاست. یا بیانات مختلف برای اینه که این الفاظی که درش خصوص ذکر شده در این گونه مواقع، بله موجب تخصیص می شود، ولو متوافقینن، ولو هر دو اثباتی هستن، اثبات و نفی توشون نیست، پس اون وقت باید بیاییم سراغ مقیدات تا ببینیم چند اندازه تقیید داریم. اینجا که می رسیم ناچاریم برگردیم و روایات مقیدات مورد نظر آقایون رو یک یک، روایتن بعد روایه، فردن بعد فرد، دونه دونه ببینیم، ببینیم این بیانات آقایون در مورد این روایات برای اینکه مفهوم داشته باشه، من از این اسمش هم مفهوم نگذاریم، مقید بشه، مخصص بشه برای اطلاقات بعد فرض دلالتها علال اطلاق، آیا چنین مقیدی داریم یا نداریم. این درد دلی که چند روزه تو این سینه آقای مهدی پور مونده، هی اون روایت دوم کذا، حالا اینا رو باید ببینیم انشالله فردا بیاری خدا.